بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در آیات قرائت شده در جلسه گذشته است، از سوره مبارکه فصلت و سوره مبارکه فجر و سوره مبارکه عصر این آیات گرچه در سه سوره مختلفه تمامش درباره اهل ایمان که ایمانشون استواره، از دست رفتنی نیست و در دایره ارتباط با پروردگار عاشقانه موندنی هن. اما آیه سوره فصلت یه جمله ابی عبدالله دارن، خطاب به قمر بنی هاشم، که البته دو سه خطه، یعنی در یه بخشش می فرماین والله یعلم انی احب تلاوت القرآن یا تلاوت کتابه. ناقل این مطلب هم شیخ مفید که از بزرگترین علمای شیعه است و در 5-6 متری قبر ملکوتی موسی بن جعفر دفنه. اصالتاً اهل بغداد بود، در تشیع و ایمان طلای 24 عیار بود، در اوج حکومت ستمگران بنی عباس زندگی می کرد، ولی به ایمانش، به عقلش، به اندیشش، به زحماتش برای دین خدا خراش نیفتاد. اینقدر محکم. همونی بود که امیرالمؤمنین فرموده، در نهج البلاغه هم آمده که ای کاش در این 14 قرن فرهنگ اهل بیت و در آینده تا قیامت اونایی که به قول امام باقر ادعای تشیع دارن همین گونه بودن. بالاخره اینایی که خراب شدن، انسانیتشون رو از دست دادن، کمال و جمال باطنشون برباد رفت، یا عاملش پول بوده، یا عاملش صندلی بوده، یا عاملش غریزه جنسی بوده. عامل دیگر رو نمیشه پیدا کرد که اهل ایمان رو تخریب کرده باشه. امیرالمؤمنین میفرماید المال مادت و شهوات، ثروت ریشه همه خواسته های نامشروعه. اگه آدم مواظب نباشه به ایمان میزنه و ساختمان ایمان رو در باطن انسان خراب میکنه. چرا؟ اونایی که آدم تصورشون نمیکنه بعد مرگ پیغمبر به سقیفه پیوستن. چرا به بنی امیه پیوستن؟ چرا به بنی عباس پیوستن؟ همشون هم ادعای مسلمانی داشتن. این دو روز هم که دیدید امارات سند بردگی خودش رو و فروش امارات رو و هویت امارات رو و مردم امارات رو رومیز نتانیاهو گذاشت و گفت امضا کن، همه چیه مامال تو، این ماله. البته فکر نکنید این نوکران پست چیزی در این دنیا گیرشون میاد. این معاملات یه طرفه است. ایمان رو میفروشن، شرافت رو میفروشن، عقل رو میفروشن، کرامت رو میفروشن، هیچی هم نمیگیرن. یعنی دشمن چیزی پرداخت نمیکنه. مگه چند هزار زن در زمان رضاخان که حجاب قرآن رو، حجاب مربوط به قرآن، ضروری دین، فروختن به رضاخان، نه به نخست وزیراشا، نه به وکلاش، به خودش. رضاخان در مقابل معامله با حجاب الهی چی داد به این زنان و دختران زمان خودش؟ هیچی. چی داد؟ من پرونده شهید مدرس رو میخوندم که الان در دادگستری تهران بایگانیه، رئیس کلونتری کاشمر و دو تا پاسبان نزدیک افطار رفتن خونه این عالم بزرگ کم نظیر، یه سمور حلبی زغال توش ریخته بود چایی درست کنه برای اول افطار. اونا اومدن چایی ریختن به این مرد فقیه الهی ملکوتی، گفتن بخور، گفت افطار نشد، گفتن بخور. مثل افلاطون در سقراط در یونان که دادگاه ظالمانه آتن یه ظرف پر از زهر شوکران کرد، به سقراط گو بخور و سقراط هم 5 دقیقه بعد پرپر زد و مرد. یعنی یونان رو از یه عالم برجسته به خاطر اینکه موافق هوای نفسشون نبود محروم کردن. فکر نکنید اینجور معاملات سراغ ما نمیاد. البته به اون وسیعی نمیاد سراغ ما، اما گوشه مغازمون میاد سراغمون، برای کشتن دینمون، نه جانمون. وسوسه میکنه که روزگاریه که حلال انقدری در نمیاد، بزن جاده خاکی. یه مرتبه آدم چشم باز میکنه میبینه 20 سال غرق در حرامه، به این راحتی هم نمیتونه از این لجنزار بیرون بیاد. زهر رضاخانی رو خورد. این دوتا پاسبان هرچی معطل شدن دیدن نمرد. یه عالم، روزدار، اولاد پیغمبر، دلسوز مملکت و مردم، عمامش رو از تو تاخچه برداشتن بستن به گردنش، یه سر عمامه رو یه پاسبان کشید، یه سر عمامه رو یه آجدان کشید، افطار نشده کشتنش، خفش کرد. کسی که جنازه‌شو غسل داد، من سال 62 دیدمش در همون شهر، گفتم برام تعریف کن. گفت منو شهربانی خواست، گفت یه آدم غریبی که تک و تنهاست گوشه خونه مرده، بیا غسلش بده. شبانه غسلش دادم با کمک دوستان، دفنش کردیم. اون وقتی که من رفتم در اون شهر، یه اتاق کوچیک 3x4 رو قبرش بود، پسرش هم کنار قبر بود، شکل خودش بود، عالم بود. برای من کشتنش رو تعریف کرد، برای خودم بی واسطه. البته الان پروردگار اونجا رو یه حرم امن قرار داده که حرم و بارگاه و صحنا از 100,000 متر بیشتره. طول سال جنوب خراسان میان زیارت. پرونده این دوتا قاتل رو من خوندم. به این پاسبانا عوامل رضاخان که دینشونو فروختن، شرفشونو فروختن، انسانیتشونو فروختن، کرامتشونو فروختن، فکر میکنید چقدر دادن؟ در برابر این معامله چقدر این دوتا پاسبان گیرشون اومد؟ یکی 20 تک 2 تومنی. یعنی امیرالمؤمنین میفرماد مواظب خودت نباشی، ثروت ریشه خواسته‌های نامعقوله. صندلی لبه پرتگاه جهنمه. شهوت قوی ترین گرگیه که بی ملاحظه می خورتت. حالا آیه رو ببین. 3 آیه است دنبال هم دیگه. از عجایب آیات قرآنه. البته پروردگار و روایات نمونه استقامت و حفظ دین رو هم نشون میدن. یوسف با اون قیافه بی نظیرش توی کاخ خلوت دوچار یه خانومی میشه که اونم از زیبایی کم نداشته. یوسف هم زن نداشت، 14-15 سالش. تو خلوت کاخ گریه کرد اون زن، التماس کرد، ناله زد. 7 سال یه یوسف شده بود، 21 سالش، یه جوان برومند. هر وقت به هر شکلی دعوتش کرد برای افتادن در شهوت حرام. قرآن مجید رو ببینید، یوسف بهش جواب داد معاذ الله، محبوب من چنین عمل حرامی رو دوست نداره، منم دوست ندارم. کیا اینجوری با پروردگار پیوند میخورن و خوردن و خواهن خورد؟ کیا؟ در مسئله مال شاه اول بعد در گذشت پیغمبر یه مأمور دولتی رو صدا کرد. اینو کی می نویسه؟ یکی از بزرگترین عالمان اون مدرسه، عالمان اهل سنت به نام ابن ابی الحدید میگه شاه، البته تو ایران میگن خلیفه، من که تو هیچ کتابی 50 سال پیدا نکردم که پیغمبر به او گفته باشه تو خلیفه منی. بازه پیغمبر ایشونو معلوم نکرده به جانشینی. رفیقاش جمع شدن، صندلی رو گذاشتن زیر پاش، همین، به قرآن، به دین، به اسلام، به امت ربطی نداشت. به قول صدیقه کبرا، ما اشنا اراک الدهر عجبا، تا وقتی زنده ای روزگار شگفتی به تو نشون میده. کی و با کی بعد مرگ پیغمبر جا به جا کرده؟ این جا به جایی بالاترین خطری بود که ضربش به امت خورد. علم تره تو سوره ابراهیمه، الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا. خیلی آیه سنگینیه. حبیب من، ندانستی کسانی رو که نعمت الله رو تبدیل به انکار و به کفر کردن؟ گفتن ولایت علی نه، ولایت ما. ولایت رو کی به شما داده بود؟ ولی شد. یکی هم مواردی که به دین شدید لطمه میخوره صندلیه، یکی پوله، یکی شهوت جنسی. پول، یه مأمور دولتی رو خواست، ابن ابی الحدید می نویسه، یه پول حسابی داد به این مأمور، چند هزار درهم. گفت برو دنبال این آدرس، خونه یه خانومیه اطراف مدینه، وصل به شهر، بیوه شده، چند تا بچه یتیم داره، این پولو به این زن بقبولون. الله اکبر از مؤمن که اگه خزانه دنیا رو بهش ارائه بکنن به حرام آب دهن میندازه به خزانه های دنیا. گو چش رد در زد. یه خانومی با لباس پاره پاره و کهنه اومد در رو با کرد. مثلا گفت خانوم، این 10,000 درهم رو برای شما فرستادم، قبول کن. گو کی فرستاده؟ گو حاکم مدینه. گو این پول از ارث باباشه؟ گفت نه. گو از ارث مادرشه؟ گفت نه. گو از ارث دسترنج خودشه؟ گفت نه. گفت پس این پول رو از کجا آورده برای من فرستاده؟ یه زنو دارم میگم، و قیامت تو دادگاه الهی جلوی یه همچین زنایی چپ نکنیم، شرمنده نشیم، خجالت زده نشیم، بگه مرد دین تو چی کار کرد؟ این زنم نگاه کن، چی کار کردی دین تو؟ ما به سوالات پروردگار جوابی نداریم بدیم ما، یقین بدونید. گوه کجا این پولو برای من فرستاده؟ گوه بیت المال. گوه برای همه اونایی که نیازمندن این پول فرستاده شده. گوه نه، گوه پولو پس ببر، به اربابت بگو من با این چند تا بچه یتیم عشق به امیرالمؤمنین رو و پیوند با امیرالمؤمنین رو با تمام آسمان ها و زمین عوض نمی کنم. کور خوندی؟ فروشنده نباشم. اصل لباس خریداری بپوشم که اگه یکی به من گفت چی میخوای بخری، بهش بگم رحمت الله رو، غفران الله رو، رضوان الله رو، جنت الله رو، کرامت الله رو. من خریدار این جنسام تو این بازار دنیا. پولو برگردون. یکی هم صندلی اگه حقیت نیست، واقعا بین خود و خدا میدونی حقیت نیست، قبول نکن. دوره اول مجلس شورای اسلامی روحانی از ابهر زنجان رأی خیلی بالایی آورد. با منم قبل از انقلاب رفیق بود، هم منبر بودیم، آدم مولایی بود، آدم باسوادی بود، آدم مایداری بود، آدم با استقامتی بود. مجلس اول و اونایی که 45 سال 50 سال دارن یادشونه، بیشتر وکلای مجلس آخوندهای باسواد بودن. بیشتر 3 ماه نشد از مجلس استعفا داد. هر کاریش کردن گو الا و بلا قبولم نکنین من افردا نمیام. بهش گفتم بزرگوار، با اون همه رأیی که به دادن چرا استعفا دادی؟ گو بعد 2-3 ماه رو این صندلی واقعا یقین کردم دینم رو دارم از دست میدم، نمیارزه. برادران و خواهرانم، اصلا فرد و صبح بیای تمام خرید و فروشاتونو با پروردگار نظام بدین و هر پول شاد کننده خوشمزه از اصل شیرین تر اومد در خونتون که حرام بود، به پول بگو من زمینه قبول کردن تو رو ندارم. به صندلی بگو من زمینه قبول کردن تو رو ندارم. به شهوت حرام بگو من زمینه قبول کردن تو رو ندارم. 30-40 سال بیشترم نه، چون ما تا 30 سالگی که رامون نمیدن کاری بشیم، پول حسابی هم که گیرمون نمیاد. از 30 به بالا قدرت جمع کردن پول رو شاید داشته باشیم. تو اوج جوانی گرگ شهوت میاد سراغم، دندونم بگیره. تو اوج شهوت پول میاد دنبالم که منو واسطه گری میکنه، پول صندلی واسطه گری میکنه، شهوات واسطه گری میکنن که منو به عدو الله یعنی شیطان بفروشن. معامله نکنم، نمیشه. خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه. خیلی خوب میشه. آیه رو حالا عنایت کنه. عجب آیه، عجب آیه. یه وقتی من این آیه رو نه به سبک امشب توضیح دادم، 20 سال پیش، خیلی اون وقت حرفم هم پخته نبود. تو یه شهری رفتم، یه عالمی در اون شهر بود، مجتهد بود، به من گفت فلانی، من خیلی اهل تلویزیون نیستم ولی یه منبر تو گوش دادم که این آیات سوره فصلت رو توضیح دادی، گفت منو تکون داد، اصلا منو یه حال دیگه کرد، من دیگه مثل قبل تو این دنیا نیستم، دارم پر میکشم. قرآن دیگه، قرآن. امام حسین به قمر بنی هاشم عصر تاسوعا فرمود برادر من عاشق تلاوت قرآنم، نه قاری تلاوت، عاشق. برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، من کتابای قرن سوم تا الان که قرن پونزدهمه بخشیشو زیر و رو کردم، چیز گیر بیارم. دو تا داستان در اون کتابای قرن چهارم دیدم که دو تا دزده، گردن کلفده، وحشت زایی که هارون با اون قدرتش از دستگیریشون عاجز بود، دائم با مامورا جنگ و گریز داشتن، نمیتونستن بگیرن این دو تا دزد. یکیشون با شنیدن یک آیه سوره زاریات، یکیشون از اولیاء خدا شد و کنار مسجد الحرام هم مرد، کنار کعبه. یکیشونم یه آیه سوره حدید تکونش داد که اغلب کتابای عرفانی شیعه و اهل سنت شرح حالشو نوشتن. اینجوری قرآن بخونن. شما پاکستان برین، یه قبری در لاهوره، حرم داره، گنبد داره، بارگاه داره، که این قبر مال اقبال لاهوریه. حدود 70-80 سال پیش تو لاهور از دنیا رفت. کمتر از غیر شیعه نباشیم. البته اقبال عاشق شیعه بود، عاشق اهل بیت بود. گمانم نمی کنم که غیر شیعه از دنیا رفته باشه، چون حکیم بود، فیلسوف بود. جوانای عزیز، خیلی تو جوانیش خوشگل بود، خوش هیکل بود. 12 سال در شهر آکسفورد انگلستان دانشگاه می رفت، دامنش برای یک بار آلوده به شهوت حرام، به پول حرام نشد. عقب نمونیم از دیگران. شب 21 به فرزندانش فرمود لا یسبقن نکن بالعمل بالقرآن غیرکم، دیگران مسابقه عمل به قرآن و عزیزان من از شما نبرن، که اونا ببرن شما ببازید. آیه رو بخونم، اصلا دلم برای این آیه تنگ میشه، گاهی هم پیش خودم میخونم حال خالی آیه. پروردگار در این سه تا آیه‌ای که دنبال همدیگه است شرح صفات، کمالات، آدمیت، بزرگواری و کرامت مؤمنان واقعی رو توضیح میده. الذین قالوا ربنا الله، اونایی که در طول تاریخ از زمان نزول قرآن از روی اعتقاد قلب اعلام میکنن مربی ما، مالک ما، همه کاره ما اللهه، ما هیچ مالک دیگه نداریم، بقیه همه مملوکن، کسی مالک نی. اونها که میگن مالک ما، مربی ما اللهه، اعلام با اعتقاد میکنن، اعلام با محبت قلب میکنن، اعلام با عشق قلب میکنن. قالوا ربنا الله، ثم بعد از این که اعلام عاشقانه میکنن تو مردم، تو خانواده هاشون، تو کوچه و بازار، در مغازه شون، تو ماشینشون، به خدا قسم برادران من او ازدواج نکرده بودم، طلبه بودم، به یه گروه 10-12 نفره برخوردم، اینا بدزاز بودن، صابون پز بودن، عطار بودن، 10-12 نفر بودن که اصلا من از یادم نمیره. من از 18 سالگی با اینا مربوط شدم. حالا میفهمم که این 10-12 نفر مثال عینی و حقیقی این آیه شریفه بودن. چه چشم گریانی داشتن، چه نماز شبی داشتن، چه دهه عاشورایی داشتن، چه کربلاهایی رفتن، چه مشهدایی رفتن. اینا یکیشون راننده بود، بچه ها یادشون نی، ولی 40 سال به قبل راننده ها توی مردم خیلی ارزش نداشتن، حتی زنم نمی دادن بهشون، تحقیرشون میکردن، میگودن برو بابا شوفر. اینی که راننده بود، عزیزانم ما در 12 نفر خیلی از نمازهای واجبمونو به این اقتدا کرد. نماز نبود، معراج مؤمن بود. نماز نبود، نماز غرق در اشک چشم بود. نماز نبود، نماز حال بود. اگه باور میکردین براتون میگفتم، میترسم 80%تون باور نکنین. چیزایی که من خودم از اولیاء خدا با چشمم دیدم، میترسم. یه واعظی داشتیم یادم همشون به خیلی باسواد بود، مجتهد بود، گفت دهه عاشورا چند تا منبر داشتم، زمستون بود، شبها میشد تا ساعت 4-5 تا منبر برم. آخرین منبری که با اسب اومدم، گفت اون وقت هنوز اصفهان ماشین نبود خیلی، وارد کوچه این روضه آخری شدم، دیدم مستنه ها همه دارن میرن. گفتن آج آقا نرو، دیر کردی، روزه تموم شده. گفتم باش، برگشتم خونه. اینا محرم شده بودن و اینا پاکی دل پیدا کرده بودن و اینا راه به حریم پاکان عالم پیدا کرده بودن. گوی مختصر شامی خانومم به هم داد، خوردم، خوابیدم، خوابم برد. اینو دامادشم میگفت، خودش که میگفت صدیقه کبرا رو خواب دیدم. گفتم چه روزه آخری رو حضرت فرمود نرفتی؟ گفتم خانوم تو کوچه هر کی به من رسیدم مشتریای اون روزه، گو روزه تموم شده. هیچ گنی کجا میری؟ فرمود آقای حسام من که بودم. این روزه رو به هیچ شکلی ترک نکن. من که بودم. چه خوبن یاران خدا. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. ببینیم این ملائکه‌ای که خدا میگه کیان و بالا سر اینا وقت مردنشون ملائکه چی کار میکنن. انشالله در جلسه بعد. چند تا از مصیبت‌های روز عاشورا رو باید بخونم براتون. از اون مصائب سخت سخت زینب شدید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آن سوزناک. کی خفت خوش ببست در خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جواز یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز صحبت کرد با بدن، درد دل کرد با بدن، دید دلش آرام نمیگیره، یه نگاهی به گلوی بریده کرد، یه نگاهی به بدن قطع قطع کرد. حسین من میخوام برم اما خودم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. حسین من میخوام ببوسم سر تو بالای نیزه زدن. حسین من میخوام بدن تو ببوسم، جای درست دید نداره. از کجا میگم جای درست دید نداره؟ امام باقر میگه من خودم کنار گودال بودم، اسب سوار یه طرف وارد گودال میشدم، از یه طرف دیگه می اومدن بیرون نمی رفتن، دوباره بر می گشتن. بدن بابامو زیر سومت خورد کردن. بچه ها دیدن عمه دو تا دستش و دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبهای الهیش و روی گلوی بریده گذاشت، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم صحرا خدایا این بیماری را از کره زمین و از شیعه مخصوصا بردار، خدایا ما تو محرم و سفریم پیش این دولت ها، دولت ایران، بهداشت، کرونا، ما رو خجالت زده نکن که نگن اومدن گریه کردن دعا کردن خدا گوش بهشون خدایا درست ما بنده روسیاییم، گناه داریم، خواجه مگر بنده سیاه ندارم؟ خدایا مرگ ما رو با گریه بر ابی عبدالله قرار بده، دنیا و آخرت ما و زن و بچه‌مون و نسلمون رو تا قیامت با محمد و آل محمد قرار بده. خدایا امشب به گریه های شب 11 زینب کبرا رقم شفای همه مریضای تو بیمارستان و خونه ها رو ثبت کن. تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.